خوش آمد میگم به شما از استودیوی رادیو شمرون در تورنتو. درود به پیرو برنا، پومپئو از پهنا تو کون ملا. امیدوارم در هر کجایی که هستید خوب خوش سربلند سرحال باشید و البته دست به خاکستر میزنید. طلا، جواهر، پول دلار، صد دلاری همین جور بزنه بره یه راست تو جیب مبارک. خب امیدوارم که بازم خوب باشید. اتنجن من نگیم چیزی بفرمایید، خواهش میکنم. اتنجن با اجازه شما من قشنگ کی بودی تو؟ یعنی تو این عادت رو ترک نکردی؟ نه دیگه، من یه من قشنگ دارم، به اون دوست دارم اینو بگم. یه دونه داری؟ خجالت نده منه، خجالت میکشم دیگه. نگو خجالتی تو؟ خیلی خیلی خجالتی. خب بازم با حضورتون دوست عزیز، امیدوارم که هر جا هستی خوب باشید. بازم همش امید دارم دیگه، کارش نمیشه کرد، غیر از امید کار دیگه ای نمیشه کرد. امروز مایک پومپئو اومد صحبت کرد، پرزیدنت ترامپ رو من ندیدم هنوز صحبتاشو، اگر صحبت کرده باشه من ندیدم، من فقط پومپئو رو دیدم، ولی چیزی از پرزیدنت ترامپ من تو یوتیوب هرچی گشتم حالا یا برای من نیومد یا اینکه فقط من میدونم که ترامپ حالت اضطراری در واشنگتن دی سی گذاشته و در اونجا نیروهای نظامی جمع شدن، این رو میدونم. و امروز لحن مایک پومپئو لحنی بود که لحن جنگی بود در حقیقت در مورد ایران، اما خب با یه تحریم به پایان رسون. احتمال اینکه ترامپ در این یک دو هفته بخواد به ایران حمله کنه یه چیزی نزدیک به صفر هست، ولی با این وجود هیچ چیزی دور از ذهن نیست. من فکر نمی کنم دور از ذهن باشه، ولی با توجه به اینکه خب اگر بخواد حمله ای صورت بگیره اول از همه باید به کنگره بره و کنگره اون رو تایید بکنه. بله اومده در تگزاس هستش پرزیدنت ترامپ. مرسی. آره میدونم در تگزاس بودنش رو میدونم، ولی اینکه حالا چه صحبتی میخواد بکنه با چی هست رو نمیدونم. برای این اومده تا این دیوارایی که زدن تو تگزاس رو چک بکنه ببینه در چه حالتی هست و اینا. عرضم به حضور شما که اینو داشتم میگفتم که اگر بخواد چیز کنه کنگره باید تایید بکنه که بیاد حمله کنه، بعد سنا و اینا نمیتونه خودش به تنهایی دستور حمله بده. بنابراین اگر به متن صحبتهای مایک پومپئو با دقت گوش میکردین سعی داشت که به اروپایی‌ها و مثل فرانسه، آلمان و جاهای دیگر رو با خودش همداستان بکنه در این زمینه و در موردشون صحبت بکنه در مورد مسائل مختلف و بعد هم که هیچی دیگه. آره نانسی پلوسی 24 ساعت فرصت داده بود دوستان به مایک پنس و کابینش که بیان و از اصل 25 قانون اساسی آمریکا استفاده کنن، اصل 25 قانون اساسی آمریکا استفاده کنن و از طریق اون ترامپ رو بگن که صلاحیت رئیس جمهوری نداره و خودشون برکنارش کنن، برکنارش کنن. ولی این 24 ساعت تموم شد در نتیجه با زیر پا گذاشتن تمام قوانین موجود در قانون اساسی آمریکا بدون اینکه رئیس جمهور حق دفاع از خودش داشته باشه، وکلاش حق دفاع داشته باشن و حرفی بتونن بزنن، ظرف چند روز، ظرف 24 ساعت اینا اعلام استیضاح رئیس جمهور رو انجام دادن. خیلی جالبه بدونید برای اینکه بخوان یه $600 به مردم بدن هفته و ماها جلسه میذارن اینا، ولی برای اینکه ترامپ رو بخوان استیضاح بکنن، ترامپ رو بخوان استیضاح کنن چیکار میکنن؟ بلا فاصله ظرف 24 ساعت آرتیکلش رو آماده میکنن که استیضاحش کنن. خب روی همین حساب، روی همین حساب یه عده‌ای خیلی ناراحتن که چرا انقدر زود اینو انجام. حالا فردا قرار رای گیری کنن و با توجه به این قضیه کنگره 100% تایید میکنه به خاطر اینکه تعداد زیادی از آدما دموکرات هستن اونجا و اکثریت با دموکرات هاست، استیضاح رو تایید میکنه و میرود به سنا. سنا آقای مکانل گفته تا 19 ژانویه سنا کار خودشو شروع نخواهد کرد. اوکی؟ تا 19 ژانویه شروع نخواهد کرد، پس اگرم شروع بکنه 24 ساعت بیشتر فرصت نیستش تا، چون روز 20 قراره بایدن رو چیز بکنن، رئیس جمهور بکنن. بعد تو این 24 ساعت نمیتونه سنا این رو کاریش بکنه اگر بخوان حتی، پس بنابراین استیضاح کامل نمیشه تا 20. اوکی میره نقشه بعدی دموکراتا. نقشه بعدی دموکراتا اینه که بذارن 100 روز اول بایدن تموم بشه، بعد اینکه این 100 روز تموم شد و سنا هم دیگه تمامش تقریبا اکثریت میره با دموکرات ها به خاطر اون دوتا ولد زنایی که از توی جورجیا آوردن، دوباره این مسئله استیضاح رو میارن داخل. میگم از نظر قانونی خب باید وکلای پرزیدنت پاسخگو باشن، باید بیان جلسه بذارن صحبت کنن بعد استیضاح بشه. یادتون استیضاح اول رو، اگر این استیضاح انجام بشه پرزیدنت ترامپ اولین شخصی در تاریخ، اولین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا خواهد بود که دو بار استیضاح شده و کسی که دو بار استیضاح بشه در هیچ گونه مسئله سیاسی نمیتونه شرکت بکنه، یعنی نمیتونه تو مجلس بره، نمیتونه بره شهردار بشه، نمیتونه هیچ چیز دولتی نمیتونه بگیره و نمیتونه دوباره برای ریاست جمهوری اقدام بکنه. ببینید چقدر اینا از این آدم میترسن، به خاطر اینکه حداقل ما میدونیم که در مرکز آمریکا اونجا ایالت‌های قرمز انقدر این طرفدار داره و انقدر مردم بهش علاقمند هستن که وحشت اینا رو سر و پای وجودشون رو گرفته نسبت به این قضیه. پس این اتفاقی که میفته بعد از 100 روز دوباره اینو میتونن راه بندازن و بعد از 100 روز چوس بایدن که اگه اصلا 100 روز اونجا باشه جون راه بندازن و ترامپ رو استیضاح کنن. خب خبرهای مختلفی اومده، از جمله این که یک پرونده FBI آورده، این در حد شایع است، من در جایی از خبرگزاری هایی که میبینم ندیدم، در حد یه شایع است که برادر نانسی پلوسی نمیدونم مسئله بچه بازی داشته و پدرش خلافکار بوده و اینجور چیزا، هنوز رو نیومده قضیه. اوکی، بنابراین اگر خب کسی ممکن خبرهای بیشتری داشته باشه که ما نداریم، یا کسایی هستن که دوست دارن خبرهایی رو بدن که رو هوا باشه، بلکه یکیش بگیره، من ترجیح میدم چیزایی رو بگم که واقعا میدونم و در موردش درست تحقیق شده و رو هوا صحبت نکنیم خیلی بهتره. درسته دوستان؟ آفرین، فکر می‌کنم که درست باشه. البته میگن پرزیدنت ترامپ هم صحبت خاصی نکرده، راجع به دیوار حرف زده که چقدر خوب بوده واسه امنیت و جلوگیری از ورود کارتل‌ها و مهاجران غیرقانونی و از این جور چرت و چوله‌هایی که همیشه در موردش صحبت کرده. بله. بله، اینم از این. ببینید، آفرین آلن میگه که آرتین جان یه توضیح بده، وقتی ترامپ دیگه رئیس جمهور نباشه تو 100 روز آینده استیضاح یعنی چی؟ ببینید، چون در زمان ریاست جمهوریش این کلید خورده و سنا تعطیل بوده تا 19 هم، اینا میتونن پرونده رو جریان بندازن و استیضاحش رو کامل کنن حتی اگر رئیس جمهور هنوز نباشه. خب، اما شما اگر دقت بکنید هیچ کس نمیاد حرفای ترامپ و حرفای آخر ترامپ و حرفای در توییتر زد و درباره اینکه با صلح و آرامش برید به خونتون پخش نمیکنه. هیچ کس باش به اون صورت نمیاد صحبت کنه در هیچ کدوم از کانال ها. اگر صحبت های روز ششم ژانویه رو گوش بدید، میگه برید جلوی کنگره و اون نمایندگان محبوبتون رو، اونهایی که مثلا تد کروز و اینا که میخواستن به نفع صحبت کنن، برای اونا رو تشویق کنید. اونایی هم که چیز هستن، اونایی هم که محبوبتون نیستن که تعدادشون هم کم نیست، تشویق نکنید. نمیگه برید اونجا حمله کنید، اینکه بگه برید تشویق بکنید که نشد چیز، در صورتی که شما در زمان تظاهرات و شلوغی های تابستون که در جاهای مختلف بود، نواراش هست، فیلماش هست که همین دموکرات ها چقدر حرفایی زدن که آره اینجا همه بدون در آرامشن، حالا پشتش داره آتیش میگیره، همه جا در آرامش داره برقرار میشه، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم. یا اون زنی که مکسیم واتر دیوونهه، میگفت شما چیز دیدید، طرفدار ترامپ دیدید، در رستوران راش ندید، بندازینش بیرون، کتکش بزنید، اینا مثلا آدم نیستن. اینا تشویق به خشونت هست، نه تشویق چیز دیگه. در من بهتون بگم، این اتفاقی که این شکافی که بین مردم افتاد، ببینید حالا همه اینا رو میخوام برای شما واضح توضیح بدم، یعنی به برنامه خیلی ربط داره به موضوع برنامه که اسمش هست جنگ قبیله ها. یکی از کارهایی که این کمونیستا و مذهبی ها انجام میدن، ایجاد تفکر قبیله ای در بین افراد. چطوری؟ ببین، کلید اینو در اون زمان هیلاری کلینتون لاشگوشت در موقعی گفت که برگشت گفت نصف طرفداران دونالد ترامپ آدمای احمق و بیخایه و بیشور دیپلوربل، یعنی بذاریشون توی بسکت آشغال، آشغالن. خب اون نصف شامل کیا میشه؟ بنابراین تمام اونایی که طرفدار دونالد ترامپ بودن خودشونو شامل آشغال دونستن. از همون لحظه این زنی که این شکاف رو انداخت وقتی این حرف رو زد و قبیله ها به وجود اومدن، قبیله دموکرات ها، قبیله طرفداران ترامپ و یه قبیله هم به وجود اومد که نه دموکرات بود نه ترامپی بود، قبیله متنفران از ترامپ که بیشتر می رفتن می چسبیدن به دموکرات ها. در ایران هم همین جوره. ببینید در آمریکا بذارید من بهتون بگم، الان اومدن حالا قبیله های دیگری تشکیل دادن، قبیله سیاه ها که همیشه مورد ظلم قبیله سپیدا هستن، قبیله مسلمون ها که همیشه مورد ظلم غیر مسلمون ها و مخالفان اسلام هستن، قبیله چونی ها که مورد ظلم همیشه مورد ظلم از طرف مسیحیان متعصب، قبیله جنده ها که اونا فلانن، قبیله اینا، قبیله اونا، و همینجور مردم رو شکاف بینشون دادن، قبیله قبیله کردن. مثل طرفدارای فوتبال، طرفداران فوتبال مثلا پرسپولیس میبره، پرسپولیسی ها خوشحال میشن، خب استقلالی ها یا تاجی ها ناراحتن، پرسپولیسی ها واسه تاجی ها رجز میخونن، برعکس بشه همینطور اینا برای اونا رجز میخونن. اوکی، ولی وقتی که تیم ملی هست دیگه فرقی نمیکنه که شما تاجی باشی، پرسپولیسی باشی، طرفدار تراکتور تازی تبریز باشی، طرفدار نمیدونم صنعت نفت بوشهر باشی، طرفدار شموشک نوشهر باشی، همه مردم اونجا با هم متحد در یک چیز هستن، یک تیم. و این باعث نزدیک شدن آدما به هم میشه. وقتی میایین توی خیابون با هم شادی میکنید، وقتی تیم ملی برنده میشه، تنها چیزی که شما براتون مهمه دیگه برات مهم نیست بغلیت آیا طرفدار تیم شموشکه یا طرفدار تیم استقلاله یا پرسپولیسه، میایید با هم دیگه میرقصید. تفکر قبیله‌ای رو به وجود آوردن و جنگ بین قبیله ها در همین خارج از کشور، در داخل ایران. در داخل ایران قبیله حزب‌اللهی ها، قبیله انزاده ها، قبیله مسئولین، قبیله کارچاخ کن ها، قبیله پولداران، قبیله بی پولا، قبیله آدم خوشگلا، قبیله آدم زشتا، قبیله آدمایی با ماشینای مدل بالا، قبیله آدمایی با ماشینای مدل پایین و جواد یساری، آدمای قبیله راننده ها، قبیله مالباختگان بانکی، قبیله کارگران حقوق نگرفته، قبیله مادران بی سرپرست، قبیله بازنشستگان، قبیله بازنشسته نگان نه بازنشستگان، کارمندان. اینا همه شدن قبیله قبیله. بنابراین شما وقتی که با یه قبیله طرف هستی، یه قبیله رو خیلی راحت میتونن شکست بدن. یعنی وقتی که یه قبیله این به عنوان مالباختگان میرن دم بانک وای میستن، به راحتی میتونن اینا رو متلاشی کنن. در خارج از کشور قبیله سلطنت طلبان، قبیله کمونیست ها، قبیله مجاهدا، قبیله پرستوها، قبیله جمهوری خواها، قبیله فئودالیستا میان شما رو به قبیله های کوچک تبدیل میکنن و شما به جای اینکه برای وطنت بجنگی، برای طرز فکر قبیلت میجنگی. اگر یه نفر مثلا توی این رادیو بیاد یه صحبتی بکنه که متناسب قبیله شما نباشه، مثلا به سمت قبیله چه میدونم مصدقی ها باشه، شما ایشون رو دشمن میدونید، در صورتی که یعنی ما به جای اینکه برای وطنمون بجنگیم داریم برای عقایدمون میجنگیم، عقاید قبیله ایمون. نمیدونم تا چه حد حرف من رو میفهمید، امیدوارم اینو بفهمید که ما باید تیم ملی باشیم نه تیمای باشگاهی. ما برای میهنمون باید بجنگیم، نه برای عقایدمون و اینکه عقیده فلانی با من یکی نیست، باید بره، عقیده اون با من یکیه، تو بیا تو. حالا طرف ممکنه کونیه، قاتل، آدم کشه، ولی چون عقیدش با شما یکیه، شما میخوای چه میدونم قربون صدقش هم میری. یارو بچه بازه ولی چون دموکراته چششونو میبندن میگن اشکالی نداره از خودمونه دموکراته. یارو چونه بچه ها گذاشته چششونو میبندن میگن بابا سعید توسی حزب اللهی خوبیه از خودمونه، یه موقع خال بهش نیفته. طرف دزده، همینه همینه. میکم روش فکر کنید، باز برمیگردیم یکم بیشتر در موردش صحبت میکنم. خیلی خوشحالم که الان پیشتونم، به جان خودم اصلا باورم نمیشه که یه روزی میشد من بیام پیش شما همجوری با هم صحبت کنیم.
Love.
ترانه این که شنیدید بس ببینم چی بود. Somebody to love بود ریمیکسش که خواننده اصلیش هم هست جفرسون ایرپلین. این میکسش رو اگر دوست دارین براتون میذارم توی چت رادیو شمرون در تلگرام که حالش رو ببرید چون بچه خوبی هستی. بفرمید. اینم از این. پس ما باید بیایم راه حلی پیدا کنیم که این حالت قبیله‌ای خودمون رو از بین ببریم. قبیله هم از خانواده شروع میشه. قبیله ها از خانواده ها شروع میشن و بعد قبیله دوستان شروع میشه. شما با دوستات یه در دوستات میری پارک یه دیگه هم با دوستاشون اومدن اونا قبیله دشمنن برای شما. میدونید یعنی وقتی راه میرید با هم دیگه یه جور نگاه میکنید مثل اسبی که به نعلبندش نگاه میکنه اینا هم همین جور با هم نگاه میکنن. قبیله ها باید با هم دیگه جمع بشن. اگر این اتفاق نیفته ما هیچ وقت نمیتونیم با هم متحد بشیم. مسیحی ها قبیله خودشونو دارن. میگن آقا بیاییم با مسیحی ها فقط بگردیم. مسیحی ها ایرانی مهمونی میگیریم مخصوصا اینایی که تازه مسیحی شدن. اینا که دیگه شاهکارن. بقیه آدم های خوبی نیستن فقط اینا چی هن؟ اینا خوبن. اینا هن که خوبن. بقیه دوزار نمیارزن. یه دق هستن مثلا یه جور لباس می پوشن اونا واسه خودشون یه قبیله هن. قبیله جاهلا که مدشون رو از روی خاخامای یهودی در آورده بودن. شاید هم اولین جاهل خاخام بوده یا یهودی بوده. اینا مد لباسشون شبیه همونه، کچلوار مشکی، شاپو، موهای فرفری هم از بغل زده بیرون، عین خاخاما. این مثلا تیپ آدمای رشید و با غیرتمون بود. بعد تو خود جاهلا مثلا طرف نوچه های پاشنه طلا با نوچه های پاشنه نقره‌ای مشکل داشتن. الان هم همینه. ما میتونیم در عقاید با هم مخالف باشیم ولی در یه چیز با هم مشترکیم، در خاکمون، در میهنمون. ما نباید بابت عقایدمون با هم بجنگیم. عقاید ما جای جنگش توی صندوق‌های انتخاباته، توی مناظرات رادیویی و تلویزیونیه، نه بین آدم ها. عقاید ما جای مبارزش در کجاست؟ صندوق انتخابات. همه ما آدمیم، هممون یه چیزی لازم داریم، آرامش، ثروت، امنیت، شادی و موقعیت اجتماعی خوب و اینکه سقفی بالا سرمون باشه که زن و بچه‌مون رو زیر اون سقف نگه داریم. با هر عقیده‌ای که باشیم همه همینو میخوان. هممون یه چیز میخوایم. همه آدم ها ساده هن. همه آدم ها وقتی یه خوراک خوب میخورن لذت میبرن. همه آدم ها وقتی یه ترانه یه ریتمیک میشنون بشکن میزنن یا یه جایشون رو تکون میدن و پایی دستی حال میکنن. هممون یه جوری. اما عقایده که ما رو بدبخت کرده. عقایدی که حتی بعضی هاشو ما خودمون پایگذاری نکردیم. اشخاص دیگه این عقایدو داشتن. ما این رو خوندیم. و بسی عقایدی که آدم های دیگه درستش کردن ما همدیگر رو مورد کم لطفی قرار میدیم و به همدیگه می جنگیم. داشتن عقیده با خائن بودن فرق میکنه. بعضی آدم ها خائنن. آدم های خائن، خائن به وطن، خائن به میهن، اونا دشمنان ما هستن. ولی صرف داشتن عقیده دلیل خیانت نیست. به نظر من. صرف این که تو یه عقیده‌ای داری خیانت نیست. اگر آدم اهل دین و اینا هستی اینا رو قایم کن. به خاطر این که این نشونه خوبی نیست. نشونه اینه که هنوز شما از نظر عقلی و خرد به حدی نرسیدی که بفهمی اینا چرندیاته. باعث افتخارت نیست که تو مثلا باعث افتخار نیست که تو هنوز به اینکه 1400 سال پیش یکی چی گفته معتقدی. چیزی که ندیدی نه مطمئنی واقعا اتفاق افتاده. فقط یه مش آدمی که باش دارن کاسبی میکنن به تو گفتن. اوکی؟ ما یک قبیله ایم. قبیله ایران، ایرانی. و این قبیله های کوچیک با عقایدشون میخوان ما رو بچسبونن به این که فرزن آذربایجانی ها میخوان جداشن، کرد ها میخوان جداشن و این قبیله های قومی رو به وجود میارن، در صورتی که اصلا این همچین چیزی وجود نداره. همه ایرانی هستیم. درست؟ همه ایرانی هستیم. و این ایرانی بودنه که ما رو به هم وصل میکنه. اوکی؟ ایرانی بودنه که باعث میشه که ما همدیگر رو پیدا کنیم و هوای همدیگر رو داشته باشیم و پشت همدیگر رو داشته باشیم.
بدونم و چه دینی رو قبول داری، کدوم خدا رو بنده ای، بگو بدونم عزیز جونم، بگو بدونم عزیز جونم. دل تو سینم آتیش گره، شبم با تو ستاره شد، تفلکی دل از عاشقی سوختش و پاره پاره شد. اهل کدوم قبیله ای، معتقده چه قبله ای، چه دینی رو قبول داری، کدوم خدا رو بنده ای، بگو بدونم عزیز جونم، بگو بدونم
شاهرخ رو شنیدید با ترانه قبیله. تالا شده با یه خانومی که اصلاً از نظر فکری یا یه آقایی که از نظر فکری با هم اصلاً یکی نبودید، حتی عاشق هم بشید با هم سکس کنید، حتما شده، حتی ازدواج، چون هدفتون یکی بوده، شهوت. اینجا هم همون حالت داره. اگه هدفمون یکی باشه، نجات میهن باشه، مهم نیست چه فکری داری، فقط خائن نباید باشی، آدم کش نباید باشی، انسان باشی. بالاخره تو هم بزرگ میشی میفهمی. ای بابا، بالاخره بزرگ میشی تو هم یاد میگیری. اتفاقا توی یه سریالی هست لری دیوید که سازنده ساینفیلده، اینو توی کریف تیوی میتونید پیداش بکنید، اونایی که کریف تیوی دارن. بعضی قسمتاش هم یه تیکه هایش توی یوتیوب هست به نام Curb Your Enthusiasm. Curb Your Enthusiasm. یه جایی هستش که این لری دیوید که یهودیه با یه زن فلسطینی با هم میرن سیکس میکنن. بعد اون زن فلسطینیه موقعی که داره سیکس میکنه به هین میگن او به این میگن به این میگه که یهودی کثیف اشغال گرفت فلان فلان شده فلان، در حالی که داره میده. اینم میگه آه بیشتر بگو بیشتر بگو. بعد بهش میگن این همه بهت فحش داد، این همه چیز بهت گفت، میگه تا آخه نمیدونی چه سکسی میکردیم، خیلی خوب میداد. توصیه میکنم این سریال رو ببینید، سریال جالبیه، Curb Your Enthusiasm، که اولا تمام بازیگراش یهودی هن، یه قسمتش هم مربوط به ایرانه، یعنی فکر میکنم یکی مونده به فصل آخرش در مورد فتواست، فتوای خمینی یا فتوایی که میدن که لری دیوید رو باید مثل سلمان رشدی بکشن، بامزه است، یعنی میخندی. خوبی این سریال اینه که در این سریال دوستان دیالوگ نویسی نشده، یعنی مثلا موضوع مشخصه، بعد گفتن که حالا اینجا مثلا لری دیوید میره با منیجرش با هم دیگه در مورد اینکه بخوان گلف بازی کنن صحبت میکنن روز شنبه، بعد این دوتا میرن توی اون صحنه و با هم فلبداهه صحبت میکنن. بسیار سریال جالبیه و جالبه بدونید که اینا واقعا قبیله هست، یهودی هایی که مثلا در این نقش ها هستن، با این که میزنن خوار مادر هم دیگر رو سرویس میکنن ولی بازم با هم دوستن، میدونی با هم دوستن، مثلا یکیشون یه جایی میخواد به یکی کلیه بده، بعد میره پیشش، بعد میبینه این یه چوب گلف داره، کلاب گلف داره که این خیلی اون کلاب رو دوست داره، بهش میگه میشه اینو بدی به من، بعد یارو میگه که نه نمیشه، آره نمیشه بدی، نمیدم بهت، میگه آه من دارم بهت کلیه میدم، اینو بده من دیگه، میگه نه من اینو خودم خیلی دوست دارم. میگه یه روز بهم قرض بده، میگه نه قرضم بهت نمیدم، ولی باز با این وجود میره که کلیهشو به این بده. یه تیکشو گوش بدید.
Fuck me, you fucking Jew!
Filthy Jew! Filthy Jew!
Fucking Jew! You Zionist pig! You occupying fuck!
I'm an occupier! I'm an occupier!
Yeah, I'm going to fuck the Jew out of you! Yeah! You wanna fuck me? Like Israel fucked my country? Show me what you
reminds me of what something Theodore Herzl once said.
مرسی دکتر بنکی که این تیکر رو فرستادی، این لحظه سکس کردنش بود. این لحظه سکس کردنش بود با اون خانم فلسطینی، میگه میخوای منو بکنی اونجوری که کشورت شما کشور منو گاییدین، میگه آره آره آره. این تیکر رو براتون میذارم توی آرتین شو که اگه خواستید ببینید، اسمش هم میفته اونجا، که اگه خواستید این سریال رو پیدا بکنید که بعدم ببینید، اسمش هم حالا بعدم براتون مینویسم. همین لری دیوید یادتون باشه بزنید چی میگن، لری دیوید رو توی گوگل سرچ کنید، اسم سریالاش و کاراش میاد، Curb Your Enthusiasm، اینو حتما ببینید. خب آره براتون گذاشتم توی آرتین شو، میتونید اونجا ببینیدش. آره Curb Your Enthusiasm، یعنی فهم کنم معنیش اینه که وحشی بازی تو بذار بیرون در، یه همچین چیزی، میدونی یه همچین حالتی. خلاصه اینم از بساط ما با قبیله، قبیله رو براتون گفتم. بریم یه تیکه، یه حاج خانومیه که داره به خانوما یه چیز یاد میده. من گفتم بیم بلی که به دردمون بخوره.
سلام عزیزم،
دستورالعمل برای زیبا شدن چهره توسط حاج خانوم که قیافه خودش شبیه نون تافتونه سوخته میمونه. بعد از اتمام انقدرم صدا آهنگشو بالا گذاشتن که نگو نپرس. بعد از اتمام نمازهای یومیه چیکار کنیم خانم؟ خانمای زشت توجه کنید اگه میخواین خوشگل بشین. دستتونو به سمت آسمون میگیرید، نمیشه به سمت زمین بگیریم.
بعد 14 مرتبه زیتون یا جمیله رو میگیم.
14 مرتبه میگین یا جمیله. بعد جمیله میاد براتون عربی میرقصه لابد ها.
بعد 14 مرتبه زیتو یا جمیله رو میگین یا جمیله یا جمیله
یا جمیله یا جمیله. ای قشنگ و ای قشنگ پریا، تنها تو کوچه نریا. ای قشنگ قشنگ قشنگ، ای زیبا جمیله، جمی جمی جی 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 دی. خب پس جمیله، جمیل یا جمیل و یا جمیل و
از 14 مرتبه زیتو یا جمیل رو میگیم یا جمیل و یا
بعد دست رو باید بکشین رو صورتتون ها، این موقع جای دیگه تون نکشید اونجاتون خوشگل میشه. نماز شب و اینا تأثیر داره تو نورانیت صورت. خب تأثیر داره ها، بهتون بگم. اتینت من خودم صورت بسیار نورانی دارم. ببخشید تو صورت تنها چیزی که نداره نورانیه، تمامش هم که پر چاله چوله هست صورتت. اتینت
خود زبونی ها من تستوسترونم بالا بود، جوش میزدم به جوشه تریکاندم، اینجوری چاله چوله شد.
خب دیگه،
ولی خانوما دوست دارن، میگن مرد خشن و صورت زخمی دوست دارن.
دوست ندارم.
دوست دارن.
این حرف هم خیلی کار بردیه. هر سالی داشتیم خانه
دخلی یا چنگیز خان مغول. به 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 واقعا ما اگه میدونستیم که انقدر راحت خوشگل میشین چرا برید زیر تیغ جراحی؟ واقعا چرا برید زیر تیغ جراحی؟ ما مردا باید اینو بگیم وقتی که نمازتون تموم شد بذار یه دن آهنگی بذارم زیر صدام که مثل این بشه دیگه. بذار خب یه چیزی باشه زیر صدای ما. چرا صدا از اون سر دنیا میاد؟ بذار ببینم. آه ببخشید، از اینجا باید. آها خب برادرها، شما وقتی میخواید خوشگل بشید عزیزان من، نمازتونی که خوندین میگید ذکر یا حجیمو میگید، یا حجیمو یا حجیمو یا حجیمو میگید. بعد که 14 دفعه یا حجیمو گفتین دست میگذاری از زیر تخمت میکشی تا بالای دلنگون نکش، چیز میشی، خیلی حجیم میشی و اگه حجیم بشید خود به خود خوشگلم میشی. مبارکتون باشه. اگه هر جون سوالی داشتین از من بپرسید.
آن شب
عشق منو شکار کرد
دستو بخوام بگیرم عشقمو پس بگیرم یه 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 خب چقدر با این سوزان روشن ما چه کارا که بعضیا نمی کردن من که نه من که نه اصلا نه من اصلا می دونی اصلا نه من به هیچ عنوان با سوزن روشن سوزن روشن سوزن روشن
وقتی من با سوزن روشن اینقدر جغ زدم عشق بگه فرار کرد بعد فرار میکرد
چی فرار میکرد؟
دیگه حالا همونی که میدونی فرار میکرد
باش خب اما ببینید که مایک پومپ او چه چیزایی گفته آیا
Now I know this news will come as a surprise to many Americans. We had Al-Qaeda on the ropes after 9/11 thanks to sustained efforts of our brave soldiers, intelligence officers, diplomats, NATO allies, many others.
میگه به لطف نیروهایی که در ارتشمون داریم و اطلاعات همکارانمون در ناتو و خیلی‌های دیگه بعد از 11 سپتامبر القاعده رو خوب گیر انداختیم.
Who worked tirelessly to defend freedom?
با زحمات خستگی ناپذیری در راه آزادی دفاع کردیم و عملیات القاعده در افغانستان بسیار کاهش یافت. این بزرگترین ادای احترام به کسانیه که به قولی به نبوغ و رهبری ایالات متحده است. خب
American resolve, American ingenuity, American leadership and frankly raw American military strength.
و قدرت ارتش آمریکا.
That effort drove Al-Qaeda to search for a safer haven.
این تلاش ها باعث شد که القاعده مجبور بشه تا به دنبال بهشت امنی برای خودش بگرده. ساعت 7 شب هستش. اینجا رادیو شمرون من آرتین پرتویان در خدمت شما
And they found one.
و یه دونه رو پیدا کردن
The Islamic Republic of Iran was the perfect choice.
جمهور رژیم جمهوری اسلامی رو بهترین گزینه خودشون میدونستن قاعده
Al-Qaeda has in fact carried on a relationship to Iran for nearly three decades.
القاعده برای سه دهه روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی داشته همونطور که
As the 9/11 commission clearly established.
کمیسیون تحقیق 11 سپتامبر در موردش گفته.
In the early 90s, Al-Qaeda operatives traveled to Iran in the Bekaa Valley of Lebanon.
میگه در اوایل دهه 90 اعضای القاعده از طریق ایران به دره بوقا در لبنان
The heartland of Hezbollah.
مقر اصلی حزب الله می‌رفتن تا آموزش‌های لازم رو ببینن. قبل از
11 سپتامبر
رژیم جمهوری اسلامی دستور داده بود که پاسپورت اعضای القاعده رو مهر نزنن وقتی میان به داخل ایران یا از ایران میرن بیرون تا کسی از طریق افغانستان وقتی میان تا کسی بهشون مشکوک نشه که با ایران در رابطه همچون که هیچ مدرکی در دست نیست که رژیم جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی 11 سپتامبر چه نقشی داشته
حداقل
8 نفر از هواپیما ربایان از اکتبر تا 20 فوریه
2001
تا از اکتبر 2000 تا 20 تا فوریه 2001 به ایران سفر کردند.
Indeed in 2011 a federal judge in New York ruled that Iran had provided support for the 9/11 attack.
میگه دادگاه فدرال در نیویورک در سال 2011 تایید کرده که رژیم جمهوری اسحالی حامی حملات 11 سپتامبر بوده.
Attacks based on the role it played in furthering Al-Qaeda operatives plans. And of course after 9/11
بعد از حملات 11 سپتامبر
hundreds of Al-Qaeda terrorists and their families fleeing America's righteous vengeance.
صدها تن از اعضای القاعده و خانواده‌هاشون از انتقام به حق آمریکا به ایران فرار کردند و اونجا پناهنده شدند.
Inside of Iran. A letter from bin Laden.
نامه ای از بن لادن که سربازای آمریکایی پیدا کرده بودند درش نوشته شده.
Sums up the relationship since 9/11.
نشون دهنده رابطه اونها در زمان از زمان 11 سپتامبر.
Very well. In his own words, quote.
به زبان
ایران
بن لادن نوشته ایران شاهرگ حیاتی ما برای تأمین پول می باشد.
There is no need
نیازی
to fight with Iran
به جنگ با ایران نیست مگه اینکه مجبور بشید. این نظر اسامه بن لادن و القاعده در خصوص رابطه با رژیم جمهوری اسحالیه. مدارک بیشتری هم هست که مقامات کانادایی در سال 2013 تونستن نقشه تروریستی القاعده علیه مسافران قطار تورنتو نیویورک رو خونسا کنند. فرد بمب‌گذار دستورات و نقشه عملیات را مستقیما از اعضای القاعده ساکن ایران دریافت میکرد. خب بعد در ادامه میگه که میخوام شما رو به یه داستان براتون تعریف بکنم. یه داستانی میخوام برای شما بگم. خب بگو ببینیم داستانو.
In these remarks today, many of you here may recognize the name Abu Muhammad al-Masri.
شاید شما خیلیاتون اسم ابو محمد المسیری یا عبدالاحمد عبدالله رو بشناسید. فرد شماره دو القاعده که در لیست پلیس فدرال آمریکا قرار داره.
And on the FBI's most wanted list for slaughtering members of our state
department. وی مسئول کشته شدن اعضای خانواده ما در وزارت خارجه در بمب‌گذاری کنیا
تانزانیا در سال 1988
بوده. بیشتر از 200 نفر که 12 نفرشون آمریکایی بودند در بمب‌گذاری کشته شدند.
The New York Times reported
در ماه نوامبر نیویورک تایمز نوشت المسیری در خیابانی در تهران به ضرب گلوله کشته شد. امروز من این خبر رو تایید میکنم. برای اولین بار مرگ وی در 7 آگوست سال قبل رخ داده. مجله تایمز نوشت عجیبه که وی در ایران زندگی میکرد چرا که ایران و القاعده دشمن همدیگر. هیچ چیزی نمیتونه بیشتر از این اشتباه باشه. اصلا جای تعجب نداشت. مهمتر از این آنها با هم دشمن نیستند. دلیل زندگی المصری در ایران نکته است که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم. القاعده پایگاه جدیدی داره و اون رژیم جمهوری اسحالیه. خب این حرفا اگر ادامه پیدا میکرد کار پرزیدنت ترامپ، خب آره هیون نمیگه، میگه هیون. هیون یعنی سوراخ امن، حفره امن. مرسی آقای دکتر ایزد. اگر پرزیدنت ترامپ ادامه پیدا میکرد منجر میشد به حمله آمریکا به ایران، مخصوصا که در بخشی از صحبتاش اشاره میکنه به این که اینها بیشتر مقر اصلیشون در ایرانه. خب به این صورت اما نکته بعدی که براتون دارم اینه. یه شبکه پویاس فکر کنم، آره اینو که پخش کردم، اینو پخش کردم، شبکه افق. یه شبکه افق هست، این شبکه افق مهموناشو فکر کنم از تو جوب پیدا میکنه میاره.
این یک افتضاح ملیه.
چی؟
یک افتضاح ملیه که شما یک اپلیکیشن آمریکایی بیاد در این کشور اینجوری جولان بده،
جولان بده
اینجوری هر کاری رو میخواد حس بکنه. حالا اینجوری هم نیست، حالا یه موقعی این اپلیکیشن میگفتش که نمیدونم من فقط صفحات که یا
مقایرهایی
که بعد مقایرهایی رو نمیدونم راجبه حاج قاسم سلیمانی و شهید سلیمانی اینها سرس میکنم. حالا اصلا یه
جولان بده، واقعا کارشناسایی که میارن در حد دکترا و پروفسورا میباشد واقعا. یعنی نمیدونم اینا رو از تو کدوم جوبی برمیدارن میارن، در حقیقت از کدوم جوبی میارن. خب میخوام یک کمی جوک براتون بگم و بعد عرضم به حضور شما تلفونارم باز میکنم که نظرتون رو راجب صحبتهایی که اول برنامه راجب قبیله و اینا کردم، یا صحبت خاصی اگه دارید تشریف بیارید صحبت بکنید تا ببینیم که کجای کار هستیم. موافقین؟ ها؟ بکنم موافق باشید. من خیلی خوشحالم که شما موافقید. اصلا از بچگی این موافقت شما رو من تأثیر خوبی میذاشت.
میکورسون دباشو لتو ونتانا ینو ده دولو envuelto en las flamas.
Yo ya me conocí de tanto sonar guitarra. Yo no alcancé a ver tu linda cama amar. Debaixo da tua ventana, e no teu dolor, envuelto em las flamas.
Eu já me cansei de tanto sonar guitarra. Eu não cansi a ver tu linda cara. Debajo de tu ventana, lleno de dolor, envuelto en las flamas.
Yo ya me conocí de tanto sonar guitarra.
Yo no alcancé a ver tu linda cara.
Mi
اونایی که شنیدین میکوراسون از انریکو ماسیاس و یاسمین لوی هست. امیدوارم که از این ترانه لذت ببرید، یعنی برده باشید. من که خودم حال میکنم، مخصوصا با یاسمین لوی خیلی دوست دارم. من یاسمین لوی رو از صداش خوشم میاد، یه جوری میخونه انگار که یه جایش داره میسوزه. خیلی سوزناکه و من سوزناک خیلی دوست دارم. سوزناک خیلی دوست دارم. شما هم دوست داشته باشید. بابام کل صبح تا زور رو توپ میخوابه، یه چورتی هم عصر میزنه، بعد شبا میگه
نمیدونم چرا شبا از فکر و خیال خوابم نمیبره.
آبجی در گروه چیست؟ آبجی در گروه چیست؟ کلمه ای کاربردی در صنف پسران به معنی این که میدونم الان پا نمیدی ولی بالاخره مخت رو میزنم. داداش در گروه چیست؟ همان دوست پسر که فعلا در نیمکت ذخیر نشسته. درود بر شما جانم.
درود بر آرتین عزیز.
در خدمتم، بگو عزیزم.
آرتین جان، امروز در مورد پرزنتام میخواستم صحبت کنم. این امروز به نظر من خیلی خوب درخشید، یعنی تونست این هفته سنگینی که روش بود سه چهار روز اخیر عملا از دوشش برداره. بعد دست با یعنی این جرمی که با مردم عادی در همین بازدید از دیوار مکزیک داشت، به نظر من این جمهوری خواه رو الان به وحشت انداخته. همین آقای رئیس جمهوری خواه هستش، آقای چی اسمش هست؟ مک کانل امروز گفته چه، الان گفته چه پرزیدنت ترامپ ما باید از صحنه حذف کنیم، اگه قرار بشه استیضاح بشه من حمایت میکنم، حتما باید این آقا رو از حزب جمهوری خواه بندازیم بیرون، چون این برای ما خطر خیلی خیلی عظیمیه.
بله، برای همین صحبتی هستش که قرار حزب سومی به وجود بیاد با رهبری ترامپ.
به نظر من ترامپ این کارو نخواهد کرد، چون جمهوری خواها به حال الان یه سابقه 120 ساله در آمریکا دارن، به همین سادگی نمیشه حزب جمهوری خواها اسمش رو عوض کرد.
نه، یه حزب جدید میتونه بیاد به اسم پیتریتس که قرار کله عقاب هم بذارن به عنوان علامتش.
بعید میدونم، چون اون باعث کلا میشه چه دموکرات‌ها، چون به هم 50% آمریکا رو دارن دیگه، اگه اون حزب رو تشکیل بده عملا باعث شکاف در حزب جمهوری خواه خواهد شد و دیگه هیچ وقت رئیس جمهور از حزب جمهوری خواه یا همین حزب جدید ترامپ انتخاب نخواهد شد. به همین خاطر من بعید میدونم این کار انجام بشه، ولی امروز این خیلی خوب عمل کرد، در سه جا عملا مردم رو خیلی خوب تونست تشویق، یعنی خیلی مردم استقبال گرمی ازش کردن، تمام این نگاتیو فیدبک هایی که در هفته اخیر بود عملا از روشش برداشته شد. در مورد بیگ تک هم یه صحبت هایی کرد که گفت که اینا اشتباه عظیمی رو متوجه شدن، یعنی مواجه شدن باش، به همین زودی جوابش رو خواهند گرفت. ولی این مک‌کانل چه گفته که این دونالد ترامپ رو باید از حزب بندازیم بیرون، این مشکوک میزنه، اینا خیلی ترسیدن به نظر من از این مسئله.
بله، برای اینکه رهبری حزب با ایشونه دیگه الان.
دقیقا، چون گفته که خیلی خیلی از دست ترامپ این ناراحته، حالا الان گفته، یعنی تا دیروز خفه شده بود، امروز شدید که این دونالد ترامپ داره دیگه مردم به شوق میاره، به ذوق میاره، بعد مردم استقبال جرمی ازش کردن، فهمیده که عملا این رهبری حزب رو نمیتونه با دونالد ترامپ ادامه بده. یعنی اگه دونالد ترامپ بعد از دو سه سال یا یه سال بخواد عملا رهبری حزب رو به دست بگیره راحت میتونه این کار انجام بده.
بله سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدم.
به همچنین.
قربونه.
با رفیقم پشت چراغ قرمز بودیم، ماشین بغلی چند تا دختر بودن، هیچ کدوم هم ماسک یا به قول رفیقمون ماکس نداشته. شیشه رو کشیدن پایین و بعبع کردن که ما رو مسخره کنن. منم گفتم نیازی نیست بعبع کنید، همین که ماسک نزدین مشخص گوسفندی. یه سکوت لذت بخشی حاکم شد که نگو. گدا آقا زور خدا به من 5000 تومن بدین برم نهار بخورم. آقا جان مادر جون بچت جون زنت پول نمیدم، ولی بیا بریم برات یه پرس غذا بگیرم. نه نخواستم، امروز واسه 5000 تومن تا حالا 6 بار نهار خوردم. آقا 5000 تومن بده دیگه. روایت داریم اگر اینترنت برای مدت کوتاهی قطع بشه 4 عضو بدن برای انسان طلب بخشش میکنن. اول نشیمنگاه، 2 چشم، 3 انگشتان و 4 مثانه. دختر 14 سالشه نوشته
خیلی سخته ببینی دستای عشقت تو دستای یکی دیگه است.
من 13 سالم بود بادکنک باد میکردم، سر بادکنک رو میکشیدم صدای گوز میداد. داشت دستای عشقت تو دستای یکی دیگه است. دلیل اصلی کچل شدن ما ایرانی ها اینه که همون دستی که به موهامون میزنیم 2 دقیقه قبلش تو شورتمون بود، همون باعث میشه کچل بشی. آقا دست تو شورت نکن بعد بزن به موهات بابا. بابا گفت بیا یاد بگیر چجوری جارو برقی رو درست میکنه. وقتی زنگ گرفتی به کارت میاد، وقتی کارش تموم شد و زدش به برق روشن نشد. گفتم کار خاصی که نکردی. آخه سگ به تو زن میده که نگاه میکنه ها؟ سگ به تو زن میده. درود بر شما.
سلام آرتین جان.
درود بر شما. خوب هستی؟ در خدمتم.
سلام.
بفرمید.
صدا میاد آرتین جان؟ خوبی؟
بله صدا میاد، بفرمید.
آرتین مامانی؟
نه با بغل دستیتم. خب بگو قربونت برم.
خوبی؟ حالت خوبه؟ امیدوارم همیشه سالم باشی. برنامت عالی عالی، حواله رو هوا خواهدی.
سپاسگزارم.
خیلی دوست داری منزم.
قربونت برم، مرسی. بدون
حالت بشم قربونت. حالا باید نایم دارم شبه نمیتونم الان جایی رو صحبت کنم.
بله
خیلی دوست دارم.
باشه یه موقع دیگه زنگ بزن با هم سکس چت کنی.
حتما.
میچسبه جان خودم. خیلی خوبه سکس چت دو نفری. یه بار رفتم آرایشگاه، گفت موهاتو قبلا کجا زدی مردی که پدرسگ ریده تو سره؟ گفتم خودم زدم. خب البته سبک خاص خودشو داره ها. دو ساله دارم دوستمو که از دو سختر مجازی شکست عشق خورده و من بودم دلداری میدادم.
اسپره داداشم و برداشم رفتن خونه دوست دخترم، فکر کنم اسپره تأخیریه. کشاتون روز بعد نبینه نگو اسپره فلفل بود، الان میگوزه آتیش میزنه بیرون.
مامانم زنگ زده آتیش نشانی که آقا توی انباری خونه ما یه مار هست. هیچی، اون بدبخته اومدن همه چی رو زوری زیر و رو کردن، وسایل انداختن بیرون، آخر سر هیچی پیدا نکردن رفتن. بهش میگم مامان مطمئنی مار دیدی؟ میگه نه مامان جون، میخواستم انباری رو خالی کنم، دست تنها بودم. بابای من خیلی مصرانه قصد داشت اسم منو عثمان بذاره. به مدت 2 سالم عثمان صدام میکرد. باحال میشد آ. مثلا دخترها میمدن میگفتن درود آقا عثمان، بیا بذار تو عثمان. یارو از دیوار جهنم میره بالا، سرشو میگیرونه تو بهش، میگه
احوال خایمالا رو.
منم زمانی میخواستم دکتر بشم، ولی دیدم اگه روزی 20 تا مریض برام بیاد باید روزی 20 تا بستنی بخورم چوبشو بکنم تو حلقشون. دیدم نمیشه، خودم داغون میشم، واسه همین پشیمون شدم.
از مسئولی اومده تو تلویزیون میگه ما 3 میلیون بیکار تو ایران داریم، مرد مومن ما فقط 5 میلیون بیکار تو تلگرام داریم.
از این روزا به بعد کار کردن با دخترها خیلی سخت میشه. یه بار واسه پیچوندن والنتاین به دوست دخترم که اسمش زهرا بود پیام دادم دلم واسه تنگ شده آرزو. اون خوشبختی یعنی آرزوی من صدات کنه. گفتم من نداشت که نوشتم آرزو فقط. گفت همین گشاد بودنه که نمیتونم ازت جدا شم.
به چه بودم داشتم گردم میزدم افتادم تو چا. به خودم گفتم منم به سرنوشت حضرت یوسف دچار شدم. گفتم آخه چقدر ما خوشگلا باید اذیت بشی. یکی با یه آچار زد به پام، گفت یوزارسی برو کنار، دهنم سرویس شد. تازه فهمیدم افتادم تو چای مکانیکی. مرد میرسه خونه به زنش میگه عزیزم زندگیم درود. زنش خوشحال میشه میگه
عزیزم چه اسم قشنگی روم گذاشتی.
مرده میگه عزیزم اسمت نیست، فامیلته، اسمت اشتباهه، میشه اسم، میشه اشتباه زندگیم. آها یه جوری میگن زن جرنج آفتابه که مال همه رو دیده، انگار دوش هموم چشاشو میبنده الاف میخونه بیناموس عالم فقط، بیناموس عالم فقط آفتاب است. پادشاه عربستان توی تشویق چرتشو میکشه پایین، یه کاغذ ازش میفته بازش میکنه، میبینه نوشته اگه لازم باشه از اینم نزدیکتر میشیم. رئیس سپاه قزوین درود و شرفش، اگه خون آریایی تو رگاته برای بقیه هم بفرست. چجوری تو فیلم ها وقتی گریه میکنن انقدر خوشگل میشن؟ من وقتی گریه میگیره خودم رو که تو آینه میبینم بیشتر گریه میگیره. طرف اسم آیدیشو زده جوجو. میگم چند سالته؟ میگه 30. حالا خدایی خودتون بگین این جوجو هست یا شترمرغ بالغ؟
In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station, Jeffrey Comedy Radio.
تنظیم فؤاد بابایی، مرکز پخش استریو قرن 21 جوان رو.
کم لای در مونده بود دستش. آره فکر کنم لای در مونده بود، فشار زیادی لای دستش بود فکر کنم، اما بالاخره تونست خودشو نجات بده. ولی امیدوارم دوستانی که ترانه کرد دوست دارن لذت برده باشن. حتما قشنگه اینی که دیدین، حتما قشنگ بود. من نمیتونم، چون من نمیفهمیدم معنیشو، شاید من نفهمیدم، ولی دستش لای در یا یه جایش لای در گیر کرده بود، هر چی بود. عجب بساطی داریم. چرا گیر میکنیم؟ خداداد عزیزی میگن چی گفته؟
در مورد گفتین که میزبانی ایران، گفتم جامعات آسیا تو ایران تو همون مقطع میخواد میزبانی هم بگیره، گفتین که نگو دیگه، اینه ما عرض باریز نگفتیم.
آخه چی چرا باید به ایران میزبانی بدن؟
این همه اصلا یکی از عکسای برداشتگاه همونو به جای عکس دیگه گذاشته بودیم ظاهرا.
نه اصلا واقعا ما دیگه با مردم که نباید رو درواسی میکنیم. ما اگه قراره به مردم دروغ بگیم، به خودمون که قرار نیست دروغ بگیم. اگه قرار جام ملت‌ها تو ایران برگزار بشه، اولین مشکلی که هست آقا ژاپنیه میخواد بیاد تو ایران بازی کنه، خانواده هاشون هم میان، ما خانوما رو میخوایم تو ورزشگاه چه جوری راه بدیم؟
ها حالا اونا مواسط دیگه است که میشاله بعدن به نورش
رسید. اصلا اجازه نخواهد داد، فیفا اجازه نخواهد داد که ما جلو ورود خانم‌ها رو بگیریم یا بگیم به خانم‌ها بگیم تو برو اونجا بشین، آقا تو برو اون صندلی مال تو اون صندلی.
حالا اون اگه ان شاءالله که میزبانی به ما برسه قطعا تدبیری در نظر گرفته میشه که خانم‌ها تو ورشگاه بیا، من مطمئنم. ولی لیگمون الان تو لیگمون نمیذارن میذارن دیگه.
کاغذ بیان الان مینویسن که تحت هیچ شرایطی به ما میزبانی نمیدن.
خدا کنه بدن، به خدا واسه افتخار همه. اون چه پول، یعنی ارز میاد وارد ایران میشه، توریست ورزشی وارد ایران میشه، بعد دوباره کشورمون به یه جور دیگه معرفی میشه به همه دنیا. قبول دارم،
حرف قشنگیه، خیلی خوشگله، مردم باش لذت میبرن، ولی واقعیت این نیست.
قبول دارم، شما گام اول که میگیم من میگم تدابیری هم
من کاملا
اندیشیده
باشه. من کاملا فوتبالی صحبت میکنم. چند سال پیش آقا فیروز، آقای سوزوکی، نامی کاوازاکی بود، سوزوکی بود، یاماها بود، این مال موتور پوتور اسمای موتوری بره. نماینده AFC اومده بود مشهد،
آقای سوزوکی بودن،
آقای سوزوکی اومده بود مشهد، زنگ هم گفته بودن که به من زنگ زد که آقای سوزوکی دنبالت میگرده، اومده بود که الهاز حرفه‌ای باشگاه ابو مسلم رو ببینه، این تیم حرفه‌ای این بدبخت رو برده بودن استادیوم سعدآباد مشهد، شما خود مشهد بودید، استادیوم تختی یه بازی، گفتن این زمین تمرینمونه، بعد برداشته بودن برده بودنش استادیوم سامن، گفته بودن این زمین تو چه امکانات، استادیوم تختی مال تربیت بدنیه، سامن هم مال ابو مسلم، چی میگن؟ نمیگن گورش کو که کفنش باشه، ابو مسلم زمینش کجا بوده؟ بعد ما اینجوری چند تا زمین خوب تو ایران
قبول داره،
قبول داره، به زور میخواد بگم میدن، آبا میگه نمیدن. آقای نیک بفرمایید. درود بر شما نیک.
درود دارتین جان، شبتون بخیر بشه.
خوب هستین؟
شنونده عزیز، ادرسو بشم عزیزم.
مرسی،
خوشحالم صداتو میشنوم. در رابطه اون آهنگی که گذاشتین، ترانه کردی، باید بگم خیلی خوب بود، ولی هالتر تو دستم کج شد.
چرا؟
واقعا خیلی موقع من فکر کنم یه خورده پایین ترش درگیر کرده بود.
دقیقا، ولی خب ما چون شاید معنیشو نمیفهمیم چیزه، و اگه معنیشو میفهمیدیم شاید ما هم بیشتر حال میکردیم، ولی فکر میکنم میگم ننه بیا، ننه بیا، یه چیزایی در برای ننه بود،
ولی فکر کنم حداقل ده صفحه چیز هستش تصنیفشه.
دقیقا،
خیلی چی صورتیم باش ازم
بارگونه، مرسی، بدرو
خواستم بگم که دارم میشنومت، خیلی 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 عالی هستی،
سپاس گذارم،
بارزو بهترین،
مرسی، بدرو، درود بر شما شهرام،
ساعتین سلام،
درود بر شما،
خوب هست، درود بر شما،
خوب هست عزیز دلم،
باشی گفتم درود، آها درود بر تو،
درود
بر شما و به همه شنوندگان عزیزم، همتون رو دوست دارم، نوکر همتون هم هستم،
خیلی هم آقایی،
فقط خواستم بگم نوکرتم، فقط خواستم بگم مارتین خیلی وقته، یه سالی میشه من صداتو میشنوم، ولی اولین دفعه من زنگ میزنم،
خیلی کار خوبی کردی، من خیلی حال کردم صداتو شنیدم،
نوکرتم
آقایی،
من میخوردم
قربونه، چی میگفت این آهنگه؟ یه ذره برامون بگو که ما هم حال کنیم.
همین آهنگه چی بگم آخه؟
معنیش چی بود؟ معنیش چی بود میگفت؟
معنیش چی جوری بود که شاد بود، غمگین که نبود.
آها، شاد بود.
آره شاد بود. من خودم اصل این آهنگشی گذاشتی، من خودم سورانی هم، این آهنگ هم که گذاشتی سورانی بود، یعنی لهجه سورانی.
آها، واسه همین بود که مقدار سخت‌تر میشد متوجه شد
سورانیه، این سورانیه، چون کردها لهجه های زیادی دارن، سورانی دارن، شکاک دارن، بادینی دارن، کرمانجی دارن،
درسته،
لهجه های زیادی داره، مثلا ما مثل همین چی، مثلا مثل شما دیگه، همین شیرازی و فارسی و مشهدی و اینا، اینجوری فارسی زیاده.
آفرین، فهمیدم چی میگی، یعنی لهجهش فرق میکنه ولی کلمات یکیه،
لهجهش فرق میکنه. آره آره،
آها، متوجه شدم. آره، متوجه شدم،
خیلی خیلی نوکرتم
آقایی،
همچنین نوکر همه، یعنی من الان اسکایپو نصب کردم، خیلی طول کشید چون نمیداد، یه جوری وصل نمیشدم.
راست، به هر حال بجی کردستان، ما خیلی هم دوست داریم شما رو و امیدوارم که همیشه هموطنهای کردمونم سالم و تندرست و پولدار باشن، یه روزی بشه که ما ببینیم که کردستان یه جای بسیار آبادیه و همیشه یعنی مردم برن برای مسافرت اونجا که واقعا زیباست.
بجی کردو کردستان.
بله بجی ایران کردستان.
کردو کردستان. آتین جان یه آهنگ هم وسط میفرستم که همه بفهمن، یه جوری میفرستم که لهجه‌اش یه جوری خوب باشه.
باشه، دست درد نکنه. بفرست فردا پخشو.
دست درد نکنه. خیلی ممنونم از این که هستی.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی ممنون که شما هستید.
گفت
کردم آقایی
درود میفرستم بهت.
منم درود میفرستم بهت.
گفت کردم
قربونت. بدرود
آدم خلاص.
بدرود. خب عرضم به حضور شما واقعا لذت بخش دوستانی که با لهجه های مختلف میان صحبت میکنن آدم حال میکنه. خب چشم، آدم حال میکنه با این لهجه ها، با این صحبت ها، یه احساس خوبی به آدم دست میده. خیلی خوب، خیلی خوب. و گویش های مختلف باعث افتخاره که یه مملکتی داریم، یه وطنی داریم، یه میهنی داریم که هر گوشش یه جوره. شما ببین توی این کانادا و امریکا هر جا میری همه چی شبیه همه، اکثر جاهاش میری فروشگاه ها یه جورن، رستوران ها یه جورن. البته خب بعضی جاهاش هستن مثلا میری باربیکیوش معروفه، مثل کجا بگم بود، تو تگزاس باربیکیو معروفه مثلا، یا جاهای دیگه خوراکاشون فرم، ولی هیچ کدومشون به پای ایران نمیرسه. ایران اصلا انگار وارد کشور دیگه، یه شرایط دیگه میشی. بعد کشوریه که تو با 2 ساعت پرواز میتونی از کنار دریا بیای بری جایی که اسکی کنی با 2 ساعت پرواز. این در هیچ جای دنیا همچین چیزی واقعا نیست که از یه جایی که شنا میشه کرد کنار ساحل بلنشی بیای بری با 2 ساعت پرواز یه جا که اسکی کنی. برای همینه که میشه گفتش به قول عمو مانوک ایران حیات پشتی بهشته و امیدوارم یه روزی بتونیم این بهشتمون رو پس بگیریم و بریم توی بهشت خودمون زندگی بکنیم. میدونی؟ تو بهشت خودمون زندگی بکنیم خیلی مهمه. خیلی خب عرضم به حضور شما که آی دکتر برامون داستان داری؟
بلی داستان میدارم.
خیلی هم خوبه، یه ترانه میذارم شما داستان خودتو شروع بکن که خیلی خیلی وقته که اصلا حوث داستانهای تو رو کردن دوستان و میگن اگه داستانهای دکتر نباشه اصلا ما نمیتونیم به زندگیمون ادامه بدیم.
بله خواهش میکنم ترانه مخصوص بذاری.
بله چشم.
داستان راستان راستین راستگویان، اثری از دکتر ویکتور هوگو، مهندس شیرخول رئیس، پروفسور سمبولیان.
اتوبوس تریلی چیزی بیارم پشت این اسم
خفشو. داستان امروز جوان کونگ فوکار و مرد بی آزار. یکی بود یکی نبود، زیر قنبل کبود یه جوان کنفوکار بود به نام سنبول چانگ.
سنبول چانگ
بله چون چه فامیلای دور مایه.
بله
ایسو بلچان یه مقداری بیشتر از حد ورجه ورجه میزد و یه عده بهش میگفتن سنبول ورجه.
تو کجا؟
تو هنگ کنگ. نه شاید هم کینگ کنگ بود نمیدانم ولی بیشتر به هنگ کنگ میخورد.
بله
بهش میگفتن و سنبول ورجه چانگ و انواع فنون میمون مست، میمون ریقو، پلنگ دهن پاره.
من نشیدم اینو.
عقرب شارلتان
جو؟
فن عقرب شارلتان.
بله
و همچنین آواز عقاب رو بلد بود.
آواز عقاب؟
بله یه جیغی خسته میزنه یارو میرینه به خودش.
بله
او روزی داشت در بازار راه میرفت تلب تلب اینجا پیچ پیچ پیچ.
بعد چی شد؟
همینطور که داشت به دست فروشان بازار نگاه میانداخت و از قسمت شورت و کرسیت زنانه چینی عبور میکرد و میگفت کی اینا رو خورده پوستشا اینجا انداخته و ناراحت بود، یهو دید که عده‌ای در یک رستوران چینی هنگ‌کنگی کینگ‌کنگی نشستن و درن با هم دیگه خفاش وحشی و لاک‌پشت آرام را میخورن.
چرا لاک‌پشت آرام؟
لاک‌پشت آرام هم بیشتر کاری ندارن، بخت تا میان برن میگیرن میخورنش. یه دفعه دلش به بلقو افتاد اما دید که افراد باشگاه اژدهای لاشی و جگوار اسهالی در اونجا ایستادند و درن زیر چشمی به او چپول چپول و با چشمای قلاچ نگاه میکنن.
چشمای قلاچ؟
قلاچ. همین لحظه که شروع کرد به خوردن خوراک خوشمزه خودش که مزه بهن طبیعی میداد و داشت حال میکرد باهاش و خیلی هم تیز میکرد، یه دفعه اعضای باشگاه اژدهای لاشی اومدن و گفتن ای سنبول چانگ برجه برجه کنید معمولیه یا با خرجه. سنبول چانگ اول نفهمید، فکر دارن شوخی میکنن ولی واقعا این نمیخواستن کنیش بذارن. تا اونا گفتن اینو جگبار اسالی هایی هم اومدن گفتن که آره اون که اندر میایه واسه ما چند در میایه. آقا این ناراحت شد و حمله کرد.
مرد آرام چی شد؟
صبر کن بابا دیگه. حمله کرد تا با فنهایی که داره بزنه ولی بیشتر از فن عقاب جیغو استفاده کرد و جیغ میزد و او رو هی کتک میزدن چون اونا گوششون سنگین بود و اثر نداشت فن عقاب جیغو. هی جیغ زد و اونا هی کتکش میزدن و خودشونو بهش میمالوندن.
میمالوندن؟
اره ازای جنسی میکردن باش ممالونن. مرد آرامی اونجا با از این کلا بوقی کلا بوقی از این کلاهایی که بوغش یه ذره پهنه مال چینی هست نشسته بود، سرش پایین بود، یه چوب دستش بود. گفت همون جو از زیر کلاه گفت
بیش کنید بیش کنید.
گفتن کی بود؟ کی بود؟ گفت اسالیا برگشتن، اژدهای لاشی هم برگشت و گفت کی بود به من گفت ویلش کنی؟ این یارو چشاشو از زیر اینجا آورد بیرون، چشای براقی داشت.
خب
گفت من بودم ویلش کنین. آقا اونا اونو ویل کردن، یعنی سنبول چنگو ویل کردن، اومدن به سمت مرد آرام. آقا مرد آرام بلند شد و دونه دونه اینا را به روش
آخوندک موزی اینجوری با دست اون آخوندکه بود توی هاچ بود اینجوری خانم شرمنده نمیدونه نه اونی که دستش آخوندکه بود سبزه همه رو زد و ناکارآمد کرد. سنبول ورده تنگ خوشحال شد و گفت سپاسگزارم. سپاسگزاری؟ چی میده جاش؟ چی میده جاش؟ سنبول ورده گفت بیا در خوراک من شریک شو. خوراک برای خبر نیست، من اونجا بودم دیدم که تو کنه خوبی داری، به همراه من بیا. سنبول تنگ دید اگر بخواهد از دیگ و عقاب استفاده کند دوتار ضربات آخونده که نادر می شود، برای همین دنبال او رفت و از آن به بعد او شد استاد او و هر دو با هم آخوند شدن.
جان
آخوند شدن دیگه.
فامیلتون رفت به اون چون داد؟
نه آخوند شدن دیگه، اونا دیگه بین خودشون هر چیز اینا مرد خدا شدن و به ایران مهاجرت کردن و سر سلسله خانم خانواده سنبولیان را بنا نهانان دیدن.
یعنی چی؟
چون این چنگ خیلی سنبول چنگ در حقیقت جد مادری من بود، مادر بزرگم بود، مرد نبود زن بود، برای همین کونه خوبی داشت.
ای واسه این کونه خوبی داشت؟
آره دیگه، اینه دوتا با هم دیگه عشق عاشقی کردن و خلاصه الان ما تلفیقی از مرد آرام و سنبول چنگ هستیم.
سنبول چنگ هستی، بسیار خوشحال شدم واقعا.
قصه ما به سر رسید، کلاقی به خونش نرسید چون اژدهای نامرد او را در راه به هزاران تکه خوردش.
مرسی. یک کشتی هست وسط یه دریای طوفانی، یه عده دارن از تو کشتی رو سوراخ میکنن، یه عده از بیرون، یه عده دارن سعی میکنن جلوی اومدن آب تو کشتی رو بگیرن. ملوانای کشتی به جای کمک با چوب افتادن به جون اونایی که میخوان جلوی غرق شدن کشتی رو بگیرن. یه عده تو عرشه کشتی مست کردن دارن قهقهه میزنن، یه عده غرق شدن، یه عده دارن غرق میشن، یه عده دارن تو آب دست و پا میزنن، یه عده شنا بلدن، یه عده شنا بلد نیستن، یه عده دنبال جلیقه نجات میگردن، یه عده خیلی وقته با آخرین قایق‌های نجات کشتی رو ترک کردن، یه دست و قایقای نجات دارن به کشتی نگاه میکنن و عشق میریزن، یه دکه بیرون کشتی هن ولی دلشون تو کشتی جا مونده، یه دکه هرچی داد میزنن صداشون به جایی نمیرسه. اون کشتی ایرانه، اون آدم ها مایی، همه به تماشا، همه نگران، همه چشم به راه ساحل. یکی باید که در چادر بخوابد، یکی باید که از کاخش بنالد، یکی اینجا فقط با غم عجین است، یکی سهمش تمام این زمین است، یکی از مال دنیا بی نصیب است، یکی در مال دنیا بی رقیب است، یکی سیلی شده سرخی رویش، یکی سیلی فقط شد حرف زورش، یکی در روز فقط یک لقمه دارد، یکی هر روز فراوان وعده دارد، یکی سقف نیازش یک لباس است، یکی فکرش لباس با کلاس است، یکی راضی به این چادر نشینی، یکی شاکی از این ویلا نشینی، یکی مادر شده شیری ندارد، یکی سیر است ولی سیری ندارد، یکی در اوج فقرش بی صدا ماند، یکی در اوج پولش بی خیال ماند، یکی با درد خود منجی طلب کرد، یکی با پول خود ماشین عوض کرد، یکی چشمش به ظرف بی غذا ماند، یکی مشروب خود را با صفا خواند. راست گفتی سهراب، من هم در تردیدم. من در این عرصه آغشته به بغض لب خندان دیدم، چشم گریان دیدم، گریه کردم اما بارها خندیدم. رمز بیداری را پشت بیخوابی این ثانیه ها فهمیدم. تو به آمار زمین مشکوکی، من به دلهای زمین.
تو شادی گذشتنی، وقت سعید رفتنی، تو این حیاهوی دری بهونه قشنگم، بهونه قشنگم. حرف تو باور ندارم، اشتباه میکنی بازم، اشتباه میکنی بازم، دوست دارم قدر خدا، قدر تمام قصه تو، دوست دارم قدر خدا، قدر تمام قصه تو، تو رو قسم به عشق، تو رو قسم به عشق، یه شب دیگه پیشم بمون، یه شب دیگه پیشم
خیلی سپاسگزارم از این که امشب در کنار من بودید و شنونده این برنامه. بسیار از بودن در کنارت لذت بردم، یعنی اینقدر انرژی میگیرم وقتی که در کنار شما هستم که نگو نپرس. خانم سریا گفتن عجب دکلمه ای وصف حال ایرانمون. مرسی خانم سریا. آقای روحام، یه خانم روحام دلم میخواد اینو بخونی. سخنرانی امشب ترامپ منو تو فکر برد. اول گفتم چرا قبول کرد همه چیو، ولی حالا متوجه شدم این سخنرانی تاس دومش بود. حالا دیگه اینقدر نرید توی تئوریای توته، بذارید ببینیم چی میشه. دوست دیگه‌مون آقای علیرضا گفته این خداداد عزیزی عقده‌ایه، تو تهران با مهدی هاشمی نسب با یه بنز کروک تو چهارراه پارک بی مردمو مسخره می‌کردن و اسکل بازی در می آوردن. اینا فوتبالیست ولایت مدار واقعا به سپاه و سیما میاد، ادای مخالفای رژیمو در میارن. این شعرم هدیه به خودت، من مست تو هم باده و می در نکشم، منت ز نگار و یار دیگر نکشم، پیش آرز شوکران وصلت جامی نام مردم اگر که یک نفس سر نکشم. ببخشید طولانی شد. بعد آقا اگه آقا تو دنبال روغن آرگون برای مواد بودی که اینه. بله سپاسگزارم، مرسی. خانم نانا گفتم واقعا لذت بردم از شنیدن صدای هموطن کردمون، ای کاش برای ما آواز میخون، معمولا بیشترشون صدای زیبایی دارد. سپاس از این عزیز دل با اون لهجه شیرینش. درود آرتین، اون آهنگ کردی سنتی قدیمی کردی که با موسیقی جدید قاطی کردن سنتی و مدرن، دمت گرم که با ما کردا هم شوخی میکنی. دمتون گرم که پرویز جان، آدمای با جنبه هستید و شوخی کردن خوبه، به شرط اینکه بی احترامی به هم نکنیم و استریوتایپ درست نکنیم. مثلا یه چیزی مثلا بگیم اون بی غیرته، اون نمیدونم فلانه، با هم شوخی بکنیم خیلی هم خوبه. چه اشکالی داره که شوخی بشه؟ شوخی باعث نزدیک شدن میشه همه با هم. اینم به شما درود بر شما
پرتویان.
مرسی امیر جان.
آرتین جان یه نظری داشتم و می‌خواستم نظر شما رو هم بدونم.
بفهمید
اینکه کشورهای مثل کانادا، مثل اوکراین، مثل اروپایی‌ها، لحن صحبت کردنشون تو این چند روز، مخصوصاً تو این چند روز با جمهوری اسلامی خیلی عوض شده. لحن خیلی تند و موضع‌گیری خیلی تندی داشتن و اینکه امریکا اومد یه سری مطالب و سری افشاگری های انجام داد و از طبقه بندی محرمان خارجش کرد و اینکه موضع گیرشون به شدت تون بود.
گفتم براتون دیگه جیگر طلا امروز در مورد پمپئو صحبت کردم. بعضی وقتا در برنامه زنده اتفاقاتی رخ میده که اونها رو در برنامه بازپخش اون قسمت ها رو با تدبیر خودت حذف میکنی و شنونده ها در یک قماری خاصی قرار میگیرن که گاهی اوقات بدک هم نیست، اما امکانش هست. لطفاً موزیکا رو از پادوماتیک حذف نکنید، چون امروز شنیدم که می‌خوای حذف. نه، مردم رأی دادن که حذف نشه. بعضی وقتا میشا جان یه چیزایی هستش که مناسب نیستش خیلی که توی چیز بمونه، تکرارها بمونه. اونا رو در میارم. کسایی که می‌خوام بشنون باید زنده گوش بدن. خیلی دوستتون دارم و سپاسگزارم و از اینکه با من بودید. امیدوارم که بتونم بیشتر ببینمتون. بدرود.
تو مثل یه اتفاقی که میخوام یه روز بیفته، مثل اون چهر تقریبی که هیچ کسی هنوز نبوده، مثل غاز عکس زردی که نشسته اشکایی که آرومی که کند رو سیم گیتار، رو سیم گیتار. دست تو حسیه مثل چیدن سیبای قرمز، مثل سینه ریزی که روش بینه بیسن بی تو هر Yeah.